رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 5 اکتبر مصادف است با 13 میزان. توجه کنید به سرخط خبرها.
اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره تحقیقات کامل راجع به حمله شفاخانه در قندوز، اظهار فراخواندن سفیر روسیه توسط ترکیه در پی اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور و اعطای جایزه صلح نوبل در بخش طب به 3 دانشمند ایرلندی، ژاپنی و چینی.
پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارش از دستور رئیس جمهور غنی مبنی بر فرستادن هیئت تحقیق در مورد سقوط قندوز میشنید و همچنان گزارش از اوضاع ولایات شمال افغانستان و سایر گزارش‌ها. با تعقیب نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گفت و شنود یا خبری اتری به نشر می‌رسد. سلام و شام بخیر. صفیه حساس در این برنامه خبری با شما هستم، اما مشروع خبرها را محمد هاشم حبیبزاده و محمد احمدی تقدیم میکنند.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان میگوید که شهر قندوز کاملا در کنترل حکومت افغانستان میباشد. سرپرست این ولایت و اداره محلی در این ولایت به کار خود آغاز کردند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا بررسی دقیق سرتاسری از نیروهای امنیتی افغان صورت بگیرد و برای انجام این کار هیئت ایرانی کمشته است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که هدف کار بررسی تجهیزات و تسلیحات این است که تصویر حقیقی از نیروهای امنیتی گرفته شود.
یک بررسی سرتاسری از قوای امنیتی دفاعی افغانستان صورت بگیره تا موجودی شمار منصوبین و همچنان تجهیزات و همچنان تمام تسهیلات و اسلحه که در سراسر افغانستان است و یک بررسی شود و این سر داده شود با ارقام و آماری که فعلا در اختیار قوای امنیتی دفاعی افغانستان قرار داره که این خود ما را کمک میکنه که از وضعیت کنونی یک تصویر واقعی داشته باشیم و او گزارش هایی که گویا ارقام با آنچه که موجود می باشه این مشکل رفع کرده باشیم.
در این حال اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که حمله هوایی بر شفاخانه در قندوز ضایعه انسانی هست و تعهد کرد که برای مشخص کردن اینکه نظامیان آمریکایی در آن دخیل بوده یا نه تحقیقات کامل و شفاف را راه اندازی خواهد کرد.
تا جایی که به ایالات متحده و قوای آمریکایی مربوط است ما تحقیقات شفاف و کامل خواهیم داشت و پاسخگو خواهیم بود.
در همین حال جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که جت‌های آمریکایی بنابر درخواست نیروهای افغان بر محلی در شهر قندوز بمباری کرد که شفاخانه دکتران بدون مرز در آن موقعیت داشت. حکومت افغانستان از ویرانی این شفاخانه و کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در آن اظهار تأسف کرده، اما مشخص نکرده است که آیا درخواست بمباری بر این نهاد صحیح از سوی نیروهای افغان بوده است یا خیر.
مقامات افغان میگویند در 3 ولایت شرقی افغانستان 62,000 کودک به علت ناامنی ها از دریافت واکسین محروم شدند. اداره صحت ولایت ننگرهار میگوید که مخالفان مسلح دولت 10 مرکز صحی را در این ولایت مسدود کرده و در 25 مرکز دیگر اجازه واکسین به ایشان دادن نشده است. مسئولان صحی در شرق افغانستان میگویند که در ولایت کنر و نورستان نیز مخالفین مسلح دولت مانع تطبیق واکسین پولیو و دیگر خدمات صحی در اکثر مناطق شدند، اما از این مناطق نام گرفته نشده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها با خبرهای از منطقه. ترکیه سفیر روسیه را در اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور فراخوانده است. مقامات ترکی میگن که یک تیاره جنگی روسی در نزدیکی سرحد با سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
وزارت خارجه ترکیه از مسکو خواست تا از تخطی های آینده جلوگیری کند. یک تیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در نزدیک شهرک یایلاداگی نقض کرده بود. اردوی ترکیه همچنان گفته است که یک جت جنگی میگ-29 روسیه برای 5 دقیقه و 40 ثانیه با نشانه گرفتن رادار خود به سمت دو جت جنگی F-16 باعث مزاحمت تیاره های ترکی شد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت که روسیه گزارش های نقص حریم هوایی ترکیه را بررسی می کند. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه اخبار. بیش از 40 گروه شورشی سوری وعده کردند تا بر نیروهای روسی در تلافی و عملیات هوایی مسکو حمله کنند. این اعلام حمله شورشیان نشانه وحدت میان شورشیان معمولا پراگنده است که با گفته آنان علیه اشغالگران سوریه انجام می‌یابد. این 41 گروهی که شامل جناح‌های قوی مثل الشام، اردوی اسلام و جبهه شام می‌باشد گفته است که روسیه به جنگ سوریه بعد از آن پیوست که نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد در ورطه شکست بودند. روسیه چهارشنبه هفته گذشته عملیات هوایی خود را آغاز کرد و ادعا کرده است که گروه دولت اسلامی و جبهه النصره گروه وابسته به القاعده را هدف قرار می دهد. اما به نظر می رسد که بسیاری از حملات جناح‌های شورشی تحت حمایت غرب را هدف قرار داده است.
یک انفجار یک فابریکه مواد کیمیایی را در شهر شانگیوی چین امروز تکان داد.
事故发生后，上虞区委区政府迅速组织公安、消防、安全。
تصاویر تلویزیون CCTV چین فابریکه موادی کیمیایی ژیجیانگ هونگجیانگ را نشان می‌دهد که تومه آتش شده و دود زرد رنگ از آن به هوا بلند شده است. مقام‌های محلی گفتند که در این رویداد 7 کارگر زخمی شده است.
4 سرباز اردوی هند و 3 شورشی مظنون در نبرد مسلحانه جداگانه در منطقه هیمالیایی کشمیر کشته شدند. یک افسر پلیس هند میگوید که سربازان امروز بعد از آن جان باختند که تندروان در جریان عملیات جستجو در جنگ در جنگل هفرودا مورد حمله قرار گرفتند. این حادثه نزدیک خط کنترل رخ داد، خطی که کشمیر را بین هند و پاکستان تقسیم میکند و شدیداً تحت محافظت نظامی قرار دارد.
دو نوجوان فلسطینی شامل یک پسر 13 ساله در اثر گلوله‌باری اردوی اسرائیل در درگیری کرانه غربی کشته شد. این حادثه نگرانی‌های را در مورد تشدید خشونت‌ها افزایش داده است. در آن چندین غیر نظامی اسرائیلی کشته شده و صدها فلسطینی زخمی شد. اردوی اسرائیل آتشباری سربازان را تایید کرده و گفته است که در این باره بیشتر تحقیقات می‌کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. شمار زائرین حج که در فاجعه زیر پا شدن حجاج در عربستان سعودی در شهر مقدس مکه جان باختند امروز به 1100 تن رسیده است. این ارقام توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه شده است. مقام های عربستان سعودی گفتند که ارقام رسمی آنان مبنی بر 769 کشته و 934 زخمی در منطقه منا دقیق است. با آن هم تحقیقات درباره آن حادثه 24 ماه سپتامبر هنوز هم جریان دارد.
به دنبال ادامه بحران مهاجرین در اروپا، اتحادیه اروپایی می‌خواهد پیرامون پناهجویان سوری و عراقی با ترکیه کمک کند. رهبران اتحادیه اروپایی و ترکیه طرحی را بررسی می‌کنند که با انقره در رسیدگی بهتر به پناهجویان از سوریه و عراق کمک کند و جریان پناهجویانی را محدود کند که به سمت اروپا در حرکت هستند. ترکیه میزبان 2 میلیون پناهجوی سوری و عراقی است. سخنگوی اداره مرزی اتحادیه اروپا میگوید که تلاش ها جریان دارد و صدها محافظ سرحدی دیگر را نیز توظیف کند تا در امور شناسایی مهاجرین عازم اروپا کمک کنند.
کره شمالی یک محصل کره جنوبی را به سئول مسترد کرد. این محصل 21 ساله به خاطر ورود غیر قانونیش به کره شمالی در بازداشت پیونگیانگ بود. محصل متذکره اقامت دائمی ایالات متحده را نیز دارد. شرح بیشتر از صفیه حساس.
این تبعی کره جنوبی 6 ماه قبل از چین وارد کره شمالی شده بود. سخنگوی وزارت وحدت دو کره به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این محصل به مامورین استخبارات تحویل داده شده است.
کوریای جنوبی از کوریای شمالی به خاطر رهایی آن محصل قدردانی کرده است و از پیونگیانگ خواسته است تا 3 شهروند دیگر کوریای جنوبی را نیز آزاد کند که در حال حاضر در توقیف به سر می‌برند. صفی حساس، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با خبر آخرین که جایزه صلح نوبل امسال در بخش طب به 3 دانشمند از آیرلند، ژاپن و چین اعطا شده است. کمیته نوبل این جایزه را در استکهلم امروز اعلام کرد. این دانشمندان به خاطر کشف معالجه جدید عفونت‌های ناشی از پارازیت‌های کرمه‌های مدور به دریافت این جایزه نائل شدند. جایزه صلح نوبل در چند بخش سالانه به افرادی که خدمات بشری جهانی را انجام می‌دهد اعطا می‌شود. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات افغان میگویند که اوضاع کندوز کاملا تحت اداره دولت است و برای دریافت عوامل سقوط کندوز هیئت فرستاده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت‌های دفاع و داخله میگویند که حمله طالبان در شهر میمنه نیز عقب زده شده است. جزئیات اوضاع کلی ولایات شمال افغانستان را در گزارش مختصر برایتان تقدیم میکنم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا از نیروهای امنیتی افغان بررسی صورت گیرد و برای این کار یک هیئت را نیز گماشته است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، هدف این بررسی را درک درست از شمار موجود نیروهای امنیتی، تجهیزات و تسلیحات آنان بیان داشت. هاشمی همچنان افزود که برای دریافت دقیق عوامل سقوط کندوز نیز هیئت با صلاحیت فرستاده خواهد شد.
افرادی که سهل‌انگاری کرده بودند از اونا پرسش شوه، به پنجه قانون سپرده شوند. افرادی که شاهکاری نشان دادند و دلیری نشان دادند، حالتی که در کندوز پیش آمده بود او به حالت عادی بر بگرده و قهرمانی نشان دادند، از اونا تقدیر درست صورت گرفته بود.
در این حال وزارت‌های دفاع و داخلی حکومت افغانستان میگویند که شهر کندوز کاملا در اداره نیروهای دولتی است و مقامات محلی ولایت کندوز با کار آغاز کردند. دولت وزیری و صدیق صدیقی، سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله، امروز در نشستی در کابل گفتند که اوضاع در کندوز به حالت عادی برگشته است. آقای صدیقی گفت که سایر نقاط شهر کندوز که طالبان در آنجاها مقاومت داشتند از کنترل طالبان خارج شده است.
ما به این شکل پیش میریم تا هر جایی که دشمن پنهان است یا مخفی است اونا را پیدا بکنیم. اگر مقاومت کنند، جنگ کنند، از بین میره و اگر تسلیم شوند طبعا مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
آقای صدیقی در رابطه با حمله شب گذشته طالبان به شهر میمنه ولایت فاریاب گفت که طالبان میخواستند که شهر کندوز را نیز سقوط دهند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی افغانستان توانستند به خوبی از این شهر دفاع کنند و شکست سنگین را به طالبان وارد نمایند. بریالای بشیریار، پروانی آمر امنیت پلیس ولایت فاریاب، میگوید که در نتیجه درگیری شب گذشته میان نیروهای پلیس و طالبان، والی نامنهاد طالبان نیز کشته شد و اوضاع در میمنه آرام است.
23 نفر دشمن کشته شده، 13 نفر دیگه زخمی دارن. اونا که همچنان در جمع کشته شدگان والی نامنهاد طالبان به نام مولوی بیبلا در جمله کشته شدگان است. وضعیت فعلی فاریاب کاملا قناعت‌بخش است.
طالبان اخیراً بیشتر حملاتشان را در ولایات شمالی متمرکز کردند. آنها نه تنها در ولایات کندوز و فاریاب، بلکه در ولایات بدخشان، سرپل و جوزجان نیز حمله کردند. نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، با صدای آمریکا گفت که طالبان در چندین ولسوالی این ولایت حمله کردند. او افزود که صبح امروز در منطقه وشخیره ولسوالی بهارک بدخشان نیز میان نیروهای امنیتی و طالبان درگیری آغاز شده و تاکنون جریان دارد. با گفته وی نیروهای امنیتی در این درگیری پیشروی دارند. در ولایت‌های سرپل و جوزجان نیز تلفات سنگینی بر طالبان وارد آمده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که جامعه جهانی یک بار دیگر برای ادامه حمایتش از دولت افغانستان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. وی این سخنان را پس از برگشتش از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کشور بیان کرد. عبدالحی ورشان در این رابطه گزارش دارد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که تازه از سفر نیویورک و شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به کشور برگشته است، در مورد حمایت جامعه جهانی از افغانستان و تکرار تعهد جامعه جهانی برای انکشاف و توسعه پایدار برای 10 سال آینده افغانستان و همچنان حمایت و پشتیبانی دنیا در مبارزه علیه تروریسم و داعش سخن به میان آورد، گفت که عوامل مشکل ما را که باید برای جامعه بین‌المللی بیان می‌کردیم بسیار واضح و روشن بیان کردیم و با توفیل همین تلاش ها بود که امروز ذهنیت عامه جهانی در مورد عوامل اصلی مشکل افغانستان که همانا طالب ها و تروریست هایی که در بیرون مرز افغانستان در پاکستان پناه داده می شود و این حمایت پاکستان سبب دوام جنگ در افغانستان شده است، چنان روشن و واضح است که دیگر نیاز به ارائه اسناد و شواهد نیست.
فکر می کنم که در مورد اصل مسئله دیگر سوالی در پیش کشورها باقی نمانده. امروز مسئله این است که مثل گذشته شواهد بخواهند که بگویند شواهد شما دارین چیست. شواهد به اندازه کافی ارائه شده و موضوع هم بسیار واضح وجود دارد. یک حمایت و همدردی عمومی نسبت به موضوع افغانستان در این راستا وجود داشت و وجود دارد.
رئیس اجرایی در مورد مسئله داخلی و خصوص مسئله قندوز صحبت نمود. از افرادی که از تریبیون دولت جنایت طالبان را توجیه میکند ابراز تاسف نمود، گفت که صف کسانی که از دشمن است روس‌ها و از طالب‌هایی که امروز جنایت می‌کنند و از او حمایت می‌نمایند از صف نظام افغانستان و مردم افغانستان جدا باشد و واضح باشد. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل موضوع دستور بررسی سرتاسری از قوای امنیتی و دفاعی کشور از سوی رئیس جمهور را یک تهور و جرأت بی سابقه دانسته می‌گویند که مطرح کردن این چنین مسائل مانند بررسی سراسری در قوای امنیتی و دفاعی شاید زیاد عملی نباشد، زیرا هرگاه این موضوع از سوی یک کمیسیون با صلاحیت بی‌طرف عملی شود به احتمال قوی چهره‌های بس به ظاهر معصوم اوریان خواهد شد که مشکل آفرین خواهد بود، بخصوص در شرایط دشوار فعلی.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده حمله بر یک شفاخانه در ولایت کندوز را که به مرگ 22 تن انجامید یک سانحه غم‌انگیز توصیف کرده و وعده سپرد تا تحقیقات شفافی در زمینه انجام شود تا چگونگی دخیل بودن نظامیان آمریکایی در آن واضح گردد. ویکتور بیتی در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
کارتر در آغاز سفر 5 روزه‌اش به اروپا از تلفات بشری در شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز اظهار تأسف نمود.
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go out to...
این یک ضایعه غم‌انگیز انسانی است. قلب انسان از صدمه رسیدن به مردم معصومی که در این نوع خشونت گیر می آیند داغدار می شود. در این حال آنچه مربوط به ایالات متحده می شود انجام می دهد تا بداند که آیا قوای آن در این حمله دخالت داشتند و یا خیر و کی در آن مقصر بوده است و حتما اگر مقصر باشد نزد ما نیز مقصر است و نباید آنها چنین کاری را انجام می دادند.
کارتر گفت نیروهای آمریکایی در نواحی شهر کندوز درگیر بودند اما در مورد دخالت آنان با رویداد شفاخانه معلومات ارائه نکرد. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که وضعیت مغشوش و مغلق است، از این سبب برای روشن شدن حقایق به یک اندازه وقت نیاز است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در ارتباط با کارمندان طبی و غیر نظامی که در حمله بر شفاخانه کشته یا زخمی شدند اظهار تسلیت نموده و آن را یک سانحه اسفناک خواند. او گفت که توقع می‌برد تا در مورد دریافت حقایق تحقیقات کاملی صورت گیرد. اوباما گفت که ایالات متحده با رئیس جمهور اشرف غنی، حکومت افغان و شرکای بین‌المللی‌اش برای حمایت از نیروهای افغان در امر امن ساختن کشور از نزدیک کار می‌کند. شماری از مقامات آمریکایی بدون ذکر نامشان گفتند که نیروهای کماندوی افغانستان از مشاورین نظامی آمریکاییشان خواستار حمایت هوایی شده بودند. مقامات افغان می‌گویند که قوایشان مورد شلیک جنگجویان طالب از محوطه شفاخانه قرار گرفتند. دکتران بدون سرحد که از شهر کندز به تعقیب حمله روز شنبه کارمندان خود را خارج ساخت، خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شد. گروه بشری بیانیه مقامات افغان را زننده خوانده و گفته است که آنها می‌خواستند این شفاخانه را با 180 تن پرسنل آن از بنیاد برکنند، به خاطر اینکه در آنجا طالبان موجود بودند. او گفت این کار برابر با جنایت جنگی پنداشته می‌شود. جان بلانک، کارشناس امور در رند کارپوریشن، از کارکردهای دکتران بی سرحد تمجید نموده ولی هشدار داده است که قبل از وقت نباید قضاوت صورت گیرد.
We really don't know yet where the fault lies. There's no dispute that this was a terrible tragedy that should never.
ما هنوز نمی‌دانیم که کی مقصر است. البته که همه می‌پذیرند این یک تراژدی اسفناک است که به وقوع پیوسته است. ما هنوز نمی‌دانیم که چرا چنین کار صورت گرفته است. نمی‌دانیم که آیا این یک اشتباه بود که در موقع جنگ رخ می‌دهد یا نه. نمی‌دانیم که این کار طالبان بود که در همان نزدیکی‌ها می‌جنگیدند یا نه. اما یک چیزی را می‌دانیم و باید بدانیم و آن این است که من می‌پذیرم که این یک کار عمدی نیست.
بلانک میگوید حالا که ماموریت جنگی به پایان رسیده است و نیروهای افغان طالب کمک از قوای بین‌المللی شدند، این به این معنی است که قوای افغان به تنهایی نمیتوانست طالبان را از کندز براند. راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده در کابل، گفت او فکر نمی‌کند که این تراژدی بتواند نظر افغان‌ها را در برابر حضور ایالات متحده در افغانستان تغییر بدهد.
آنها می‌دانند که این یک اشتباه بوده است. هیچ کشور یا اردویه بیشتر از آمریکا نمی‌خواهد که چنین وقایعی رخ دهد. این یک تراژدی بود. من فکر نمی‌کنم افغان‌ها نسبت به ما فکر بد کنند. آنها به ما نیاز دارند. آنها تلاش می‌ورزند قوای آمریکایی در مسائل افغانستان دخیل باقی می‌ماند و این عکس العمل غالب در کشور خواهد بود.
قوای ایالات متحده در افغانستان در حال حاضر به 9800 تن می‌رسد و قرار است در ختم 2016 این تعداد به 1000 تقلیل یابد. اما نظر به وضع حساس امنیتی، مقامات دفاعی توصیه می‌کنند باید چندین هزار در این کشور باقی بماند.
توجه بفرمایید به مرور خبرهای افغانستان و جهان. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگوید که شهر قندوز کاملا در کنترل حکومت افغانستان میباشد. سرپرست این ولایت و اداره محلی در این ولایت با کار خود آغاز کرده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا بررسی دقیق سرتاسری از نیروهای امنیتی افغان صورت گیرد و برای انجام این کار یک هیئت را نیز گماشته است. در این حال درگیری بین مخالفین مسلح حکومت و نیروهای امنیتی در منطقه وخشیره بهارک آقا در بدخشان آغاز شده و تا حالا جریان دارد. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا حمله هوایی بر شفاخانه‌ای در ولایت قندوز را ضایعه انسانی فجیع خواند و تعهد کرد که برای مشخص کردن دخیل بودن نظامیان آمریکایی در آن تحقیقات کامل و شفاف را راه اندازی خواهد کرد. از سوی دیگر قمندان عمومی نیروهای آمریکایی به ناتو در افغانستان گفته است که جت‌های آمریکایی بنابر درخواست نیروهای افغان بر محلی در شهر قندوز بمباری کرده که شفاخانه دکتران بدون مرز آن موقعیت دارد. این در حالی است که حکومت افغانستان هنوز در مورد این که آیا از نیروهای نظامی آمریکایی تقاضای کمک کرده است چیزی نگفته است. مقامات افغان میگویند که در سه ولایت شرقی افغانستان 62 هزار کودک به علت ناامنی ها از دریافت واکسن محروم شده اند. اداره صحت ولایت ننگرهار میگوید که مخالفان مسلح دولت 10 مرکز صحی را در این ولایت مسدود کرده و در 25 مرکز دیگر اجازه واکسن به آنها داده نشده است. ترکیه سفیر روسیه را در اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور فراخوانده است. مقامات ترکی میگویند که یک طیاره جنگی روسی در نزدیک سرحد با سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده است. وزارت خارجه ترکیه از مسکو خواست تا از تخطیهای آینده جلوگیری کند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت که روسیه گزارش های نقض حریم هوایی ترکیه را بررسی میکند. بیش از 40 گروه شورشی سوری وعده کردند تا بر نیروهای روسی در تلافی به عملیات هوایی مسکو حمله کنند. این اعلام حمله شورشیان نشان دهنده وحدت میانش آنها معمولا هست که پراکنده می باشد و به گفته آنان علیه اشغالگران سوری انجام می یابد. این 41 گروه که شامل جناح‌های قوی مثل اشام، اردوی اسلام و جبهه شام می باشد به گفته است که روسیه به جنگ سوریه بعد از آن پیوسته است که نیروهای رئیس جمهور بشار اسد در ورطه شکست سخت بود. یک انفجار یک فابریکه مواد کیمیایی را در شهر شنگیوی چین امروز تکان داد. تصاویر تلویزیون CCTV چین فابریکه مواد کیمیایی جی جیانگ هونگ جیانگ را نشان می دهد که تومه آتش شده و دود زرد رنگ از آن به هوا بلند شد. و 4 سرباز اردوی هند به 3 شورشی مظنون در نبرد مسلحانه جداگانه در منطقه هیمالیایی کشمیر کشته شده است. یک افسر پلیس هند می گوید که سربازان امروز بعد از آن جان باختند که تندروان در جریان عملیات جستجو در جنگل هفرودا مورد حمله قرار گرفتند. در خبری از شرق میانه، دو نوجوان فلسطینی شامل یک پسر 13 ساله در اثر گلوله‌باری اردوی اسرائیل در درگیری کرانه غربی کشته شد. این حادثه نگرانی هایی را در مورد تشدید خشونت ها افزایش داده است. در آن حادثه چندین غیر نظامی کشته شد و صدها فلسطینی زخمی گردید. با شمار زائرین حج که در فاجعه زیر پای شدن حجاج در عربستان سعودی در شهر مقدس مکه جان باختن امروز به 1100 تن رسیده است. این ارقام توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه شده است. در همین حال مقام های عربستان سعودی گفتند که ارقام رسمی آنها مبنی بر 769 کشته و 934 زخمی در منطقه منا دقیق است.